أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، فاستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وآخرهم بقية الله في الأرض الهادي المهدي القائم. صلوات الله عليهم اجمعين، ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. امیدوارم که در این شب زیارتی مخصوصه حضرت ثامن الحجج علیه آلاف التحیت و الثناء همه ما مورد نظر رأفت اون امام همام قرار بگیریم و امشب ما جزء شبهای استثنائی توفیقمون باشه در زیارت اون حضرت و امشب و فردا، و مورد رضایت امام اصغر باه نافدا باشه برای فرج اون حضرت. یه صلوات قراء بفرمه. ما در این چند شب واقعا خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم چند تا حدیث بخونیم راجع به معاد. امشب هم به دنبال بحثهای شبهای گذشته یه چند تا آیه و چند تا روایت رو راجع به جهنم، که امیدوارم هیچ کدوم از بانوانی که در سالن بالا هستن و آقایانی که اینجا هستن روی جهنم رو نبینن، آتش جهنم از دورم حرارتشون بهشون نخوره، و در زیر چتر ولایت امیرالمؤمنین و امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام انشاءالله با اونها باشیم در درجات بهش انشاءالله. منتها بایستی که آیات بهش را که ما مفصل خوندیم و توضیح دادیم در جلسات تهران و روایاتش هم یه مقدار اینجا این چند شبه توضیح دادیم، باید از آیات جهنم هم اطلاع پیدا کنیم که به اصطلاح یه مقداری حواستمونو انشاءالله جمع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دیشبم مقدمات عقلی گفتیم که جهنم باید باشه چون قانونه، چون عدل خدا، و خدا باید این موجود رو آفریده باشه تا مردم که میخوان راه خودشون درست کنن، تعیین کنن، حواستشون جمع‌تر باشه. آیه که امشب میخوام بخونم این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا الی جهنم یحشرون. کافران، کافر به معنی چی بود دیشب عرض کردیم؟ به معنی کسی که میپوشاند حقیقت فطری خود را، میپوشاند حق را، میپوشاند اعتقادات واقعی را، میپوشاند حقایق اخلاقی را، اینا رو میگن کافر. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، کافران محشور میشن، برانگیخته میشن، میرن جهنم. چرا خدا این کارو میکنه؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب. این نتیجه عرایض است که دیشب در مقدمات جهنم عرض کردم. لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه خدا بد را از خوب تشخیص دهد و ممتاز کنه. اگر این جهنم یا کافران به جهنم نرن، اونام بهشتی باشن، مؤمنین هم به بهشت برن، اون وقت فرق بین اون مؤمن و کافر دیگه نخواهد بود. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. اولئک هم الخاسرون، خبیث ها را خداوند در جهنم بعضیشون رو روی بعضی قرار میدهد، فوق بعضی قرار میدهد در عذاب، اونا متراکم میشن همه در جهنم، متراکم میشن، جاشونم تنگه، یعنی غیر از اینکه عذاب میبینن از تنگی جا و سختی تراکم زجر میبرن. اولئک هم الخاسرون، اینا کسانی هستن که در زیانکاری هستن، خاسرن. این آیه اول. آیه دوم سوره توبه آیه 17 به بعد، 17، 34، 35 و 49 به انتخاب من نوشتم. اون سوره اول رو در به اصطلاح یک کارت دیگه شماره آیهشو نوشته بودم، چون دنبال آیاته ننوشت، در اینجا نبود نیاوردم. و فی النار هم خالدون، در آتش اهل آتش و کافران همیشگی هستند. کافران خالدن در جهنم، مؤمنین و مسلمان ها و شیعیان اگرم خدای نکرده جهنم برن موقتی هستن، پس از یه مقداری عذاب میشن، از جهنم منتقل میشن انشالله به بهش، که این روایاتی داره و دلائلی بر این کار داریم ما. اما کافران و فی النار هم خالدون. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اونایی که گنج میکنن طلاها و نقره ها را و در راه خدا انفاق نمیکنن، خدای آن پیغمبر اونها را بشارت بده به عذاب علیم. یکی از مفاهیم این آیه این است که کسانی که طلا و نقره را جمع میکنن حق خدا را نمیدن، حق فقرا را نمیدن، انفاق نمی کنن، زکات نمی دهن. منظور از زکات در آیات کریمه قرآن، به خصوص اون آیاتی که از قبل نازل شده، یعنی قبل از احکام زکات، چون شما می دونید که زکات حکمش در مدینه تشریع شده. این زکاتی که تو رساله ها داریم، مثلا داریم کتاب خمس، کتاب زکات، این زکات حکمش در کجا تشریع شده؟ در مدینه. ولی از اولین آیاتی که در مکه مکرمه نازل شده آیات زکات آمده. منظور از اون زکات مطلق تزکیه مالی، اما از مال به صورت تزکیه واجب یا تزکیه مستحب، اما طلا و نقره یا در اموال دیگه. یعنی واژه زکات در ابتدای آیات کریمه قرآن به معنای مطلق انفاق مالی است، اما از اینکه خمس باشه، سهم امام باشه، کفاره باشه، صدقه به اصطلاح زکات فطره باشه یا زکات اصطلاحی خاص باشه. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، از گنج لذت میبره، از اینکه شماره حسابش هی رقمش بالا بره لذت میبره، مال خدا رو نمیده، در راه خدا انفاق نمیکنه، حق مال را نمیدهد. فبشرهم به عذاب علیم. اینا چی میشه؟ یوم یحما علیها فی النار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اینها، این زکات هایی که ندادن، این طلا و نقره هایی که جمع کردن و زکات مالشون رو ندادن، میشود آتش در جهنم بالا سرشون، به پشتشون، به پهلوشون میچسبه و میسوزونه. گفته میشود هازا ما کنزتم لانفسکم، این همون چیزی است که برای خودتون کنز کردید، گنج کردید و حق خدا رو نزدید. گفته نه بابا، که چی بدیم به فقرا؟ من خودم زحمت کشتم، دوزار جمع کردم، پنج تومن بدم. آدم خودش چراغی که به مسجد، به خانه رواست، به مسجد حروم، از این چیزایی که میگن، چون مردم برای اینکه حق خدا را ندن به کوچکترین دلائل متمسک میشن. بدیم به فلانها بخورن چاق بشن، خودمون میخوریم، خیلی خوب بخورین. اونجا هم نتیجاش اینه، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اون چیزی را که کنز میکردید، جمع میکردید، گنج درست کردید. حالا قدیم ها بانک نبوده و اموال بیشتر به صورت طلا و نقره بوده، گنج میکردن، جمع میکردن. وقتی مال خدا رو نردن اینجوری میشه، حالا میشه حساب بانکی، حالا میشه تبدیل به ارز، حالا میشه تو بانکای سوئیس نمیدونم که خیلی جای امنیه. همون کنزهایی که اگر مال خدا را نده مشمول این آیه هست. یکی از آیات خیلی جالب قرآن کریم راجع به جهنم این آیه است، آیه 49 سوره توبه. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. جهنم، اینجا اونایی که عربی خوندن تذکر بدم که اینجا چند تا به اصطلاح تاکید داره. و ان جهنم لمحیطه، ان یعنی حتما، حتما. جهنم چون جمله با اسم شروع شده تاکید داره، لام لمحیطتون هم به معنای تأکیده، یعنی حتما حتما جهنم حتما حتما احاطه داره بر کافران. خب چیه؟ یعنی چی؟ احاطه داره یعنی چی؟ من برای اینکه معنای احاطه رو به شما بگم و شما بدونید که در عالم آخرت جهنم چگونه هست، یه آیهی راجع به خدا میخونم. واللهو من ورائهم چی؟ محیط. اینو تا حالا بهش فکر کردی؟ والله من ورائهم محیط یکی از اون آیات جالبی است در معرفی خداوند. خداوند از ورا خیلی وقتا به معنی پشت معنا میده، از پشتشون. در اصطلاح فارسی وقتی میگیم که پشت سر این کار فلان مسئله هست، یعنی اون مسئله احاطه داره. ورا به معنای شش جهته. والله من ورائهم محیط یعنی خدا از شش جهت به اونها احاطه داره. خب حالا این احاطه فقط احاطه به اصطلاح ظاهریست، عرضیست، فنومنیست، یا به نومن ما هم احاطه داره، به درون ما، به جوهر ما. ورا و احاطه خدا معناش اینه که خدا به جسم ما و به جان ما احاطه داره. اینجوری نیست؟ والله من ورائهم محیط. مثلا الان اتاق به ما محیطه، اما به چیه ما محیطه؟ به جسم ما محیطه، اما به دل ما هم محیط احاطه داره. نه، من الان قلبم رو از اینجا، دل همه شما رو از اینجا میفرستم به صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلام. پس اتاق به دل ما محیط نیست. شما الان فکرتون میره که فلانی هم خدافزی کرد رفت، فلانی هم فردا میره، پس فردا میره. الان در پشت قبرستان بقی هستم، الان در بالای سر مطهر رسول اکرم هستم، الان پهلوی ستون توبه داره نماز میخونه، الان اونجا داره قرآن میخونه، الان داره در خانه خدا طواف میکنه. پس این سقف به ما احاطه داره، اما احاطه فیزیکی فقط داره، اما احاطه به قلب ما نداره، به دل ما نداره. درست؟ اما وقتی میگیم والله من ورائهم محیط، خدا از اطراف اینها بر اونها احاطه هست، احاطه داره. معنای احاطه خدا و این احاطه قرآن، این احاطه قرآن معناش اینه که به جسم ما، به جان ما، به فکر ما، به خاطر ما، به دل ما، به ظاهر ما، به باطن ما احاطه داره. درسته؟ معنای همینه. این محیط را خداوند در جهنم به کار برده. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. جهنم نسبت به کافران احاطه داره، یعنی احاطه داره فقط بر جسمشون، ظاهرشون میسوزه؟ نه، باطنشون هم میسوزه. یک آیه ای هست که خیلی عجیبه و امیدوارم که خداوند متعال فقط معنای اینها را و مفهوم اینها را به ما بفهمونه و نه حقیقتش که در جهنم هست. امیدوارم هیچ وقت به حقیقت اون چیز، یعنی حقیقت خارجیش، ما انشاءالله نرسیم به برکت ولایت امام عصر ارواحنا فدا. پس من اینو میخوام بگم، و ان جهنم لمحیطت بالکافرین، یعنی جهنم طوریست که به کافران احاطه داره، یعنی ضمن اینکه ظاهر بشرشو میسوزونه، مغزشم میسوزونه، قلبشم میسوزونه، ضمن اینکه جسمشو میسوزونه، جانشم میسوزونه. مثلا میگم آدم ممکنه که در راه خدا از نظر فیزیکی و بدنی و جسمی آزار ببینه، اما روحن خیلی خوشحال بشه. به جرم عشق تو هم می کشند، غوغاییست بوتا بیا به تماشا، که خوش تماشایی. عاشق وقتی در راه معشوق کشته میشه، اذیت میشه، مثل امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا، از نظر جسمی ناراحته اما از نظر روحی نمی سوزه. یعنی شمشیر بر جسم اصحاب امام حسین وارد میشه و نه بر جانشون. جانشون برافروخته میشه، جانشون شادابه، درسته یا نه؟ اما و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی آتش جهنم ضمن اینکه جسمو میسوزونه، جانم میسوزونه، روحیه‌شونم خرابه. گاهی ممکنه که یک کسی خیلی هم آزاد باشه، همه جا رفت و آمد و اینا داره، ماشین سوار میشه تو هواپیمات، خارج میره داخل میاد اینا، ولی روحش میسوزه، میگه فلانی جانم داره میسوزه. جهنم عذابش اینجوریه: اعاذنا الله من به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خدا همه ما را دور کند از آتش. این آتش اینجوریه که هم جان انسان را میسوزونه و هم جسم انسان را میسوزونه. اونی که میخوام شاهد بیارم از و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین که آتش جهنم جان را هم میسوزونه، آیه کریمه سوره همزه. سوره همزه، همزه یعنی سخنچینی، بدگویی. ویلون لکل همزت لمزه، اونایی که پشت سر مردم حرف میزنن، جلوی روی مردم حرف میزنن، دل مردم رو در پشت سر میشکنن، دل مردم رو جلوی روشون میشکنن. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، کلا. خیلی اشتباه میکنن اینا، این همزه و لمزه خیلی اشتباه میکنن، همازها و لمازها، یعنی اونایی که پشت سر حرف میزنن، اونایی که جلو رو حرف میزنن، توهین میکنن، مسخره بازی میکنن، مردمو به هیچ میگیرن، پوزخند به مؤمنین میزنن در پشت سر و جلوی رو. کلا، خیلی اشتباه میکنن، کلا، خیلی اشتباه میکنن. لینبذن فی الحطمه، اینا در حطمه میفتن. حطمه چیه؟ و ما ادراک ما الحطمه. پیغمبر نمیدونی این حطمه چیه؟ تعریف میکنه بعد چیه حطمه؟ نار الله. همونطوری که بهشت اسمای مختلفی داره، جنت عدن، جنت المعوا، جنت الفردوس، جنت رضوان، جهنم هم اسمای مختلفی داره، جهنم، سعیر، نار الله. هر چیزی که به خدا اضافه بشه، مثل بیت الله، مثل ارض الله، مثل خلیفت الله، در اون صفتی که داره به کمال رسیده. نار الله در صفت سوزوندن و سوختن و آتش بودن به کمال رسیده. حتمه چیز؟ پیغمبر، باید برای تعریف کنیم، نار الله الموقده، آتش خداست که افروخته شده. التی تطلع علل افعده، خیلی عجیبه. آقایانی که اینجا هستن، اهل دانشن، اهل علمن، عربی خوندن، با تفسیر آشنا هستن، با واژه ها آشنا هستن، روی دونه دونه یک کلمات دقت کنن. نار الله الموقده، افروخته شده، فاعلش هم گفته نشده، خدا افروخته، فرشتگان افروختن، مالک که فرشته مأمور جهنمه افروخته، چون رضوان رئیسه. التی تتل او علال افعده، آتشی که افعده جمع فعاده، فعاد یعنی دل، آتشی که بر دلها میتابه، طلوع میکند، دلها رو میسوزن، جانها رو میسوزن. خیلی حرف. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. دیشب عرض کردم به مناسبت مقدمه جهنم، خدا جهنم را در ادامه رحمت عمومی خودش قرار داده. جهنم مال مزاحمین رحمته. بالله همیشه ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره الرحمن. در این سوره 7 آیه ای از بسم الله تا وللذالین الرحمن الرحیم دوباره تکرار شده. بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه، یعنی رحمت خدا خیلی عامه، ولی این رحمت مزاحم داره. مزاحمش آدمای کثیف، عنود، لجوج، بی خدای، بی تقوای، بی مراعات، بی حساب هستن. اینا باید برن جهنم کنار. وقت جهنم چیه؟ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین التی تتلع علی الافعده. معلوم میشه که آتش جهنم هم مرتبه مرتبه داره، درکات داره، مثل درجات بهشت، که نار اللهش این ویژگی رو داره که طلوع میکنه، میتابه بر دلها. میارزه آدم خوشی های لحظه ای انتخاب کنه، اون آتش رو برای خودش بخره. یه نکته خدمتتون عرض کنم، بعد یه آیه دیگه بخونم، و اون اینه که گاهی ما فکر میکنیم که بله این آتش ها هست، ولی برای ما که نیست. این آتش ها هست برای ما که نیست، ما شیعه امیرالمومنین. درست فکر میکنیم، اما یه پیچ کوچولو داره خیلی ظریفه، اینو از دست ندیم. اگر ما به هر گناهی که برخورد کنیم میگیم که بگیم که خب آتش که بر گناه، آتش ابدی که بر گناهکار نیست، بر کافره، بر مؤمن گناهکار که نیست، ما شفاعت میشیم، ما توبه میکنیم، ما زیر چتر امیرالمومنین هستیم. درسته، این تا اینجاش درسته. پس چه ترسی از گناه داریم؟ یه بابی هست در کافی، این بابو بخونن جوونا. بابش کلینی اینجوری به اصطلاح تیتر زده در جلد دوم اصول کافی عربی، باب استصغار ذنب. یعنی این که در اینجا روایاتی جمع کرده نسبت به کسانی که گناه را کوچک می شمارن. اگر کسی بهت بگه که آقا جان غیبت نکن، این موسیقی رو گوش نکن، خانم صورتتو کی بگیر اومدی حرم، بگی که خدا اگه میخواد منو به خاطر این یه دونه گناه جهنم ببره، جهنم بره. خدا ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمین، درسته. اما اگه خدا قرار منو به خاطر این که چادرم کنار رفته منو جهنم ببره ببره، این کلیده ها، کلید جهنم ها. اینو میگن استصغار ذنب، این که آدم گناه را کوچک بشموره. اینجوری بگو آقا شما چادرتو، خانم شما چادرتو بپوشون، آقا شما نگاه نکن به نامحرم، آقا شما این انگشتر طلا رو از دست در بیار، این زنجیر طلا حرامه، نمازم باطل میکنه، در غیر نمازم حرامه، این زنجیر طلا رو در بابا این که چیزی نیست دیگه، خدا یعنی اینقدر. اینجوری نگو، نگو که خدا به خاطر این، چون این اندیشه که این گناه کوچیکه، این گناه کوچیکه، این گناه کوچیکه، یک به علاوه یک، یک به علاوه یک، به علاوه یک، به علاوه یک جمع میشه، یه مرتبه میشه صد. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریافت این. این چی میشه؟ میشه این آیه کریمه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که تکذیب کردن، گناه کردن و بد کردن، اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنن. یعنی چی؟ یعنی بچه ها اینو بهتون بگم، یه قانون، یه فرموله این،
اگر کسی مرتب گناه کنه امیدوار به شفاعت هم هست، امیدوار به رحمت خدا هم هست، اما از گناه باکی نداره، پرهیز نمی کنه.
اگر کسی مرتب گناه کنه معناش اینه که گناه رو کوچک میشموره. اگر گناه رو کوچک بشموره در اثر بدی یه مرتبه منکر اصل خدا میشه. این هست عاقبت. مثلا میگن کسی که صله ارحام نکنه اون بهش کوتاه میشه، کسی که این کارو نکنه چطور میشه؟ کسی که گناهان کوچک رو هی تکرار کنه یا گناهان بزرگ رو هی تکرار کنه، کوچک بشماره کوچک بشماره، عاقبتش اینه که انکذب به بابا آیات میگه دروغه دیگه، چون دیگه اون شهوت نمیذاره که چشم و گوشش و دلش باز بشه. اینو فهمیدی؟ چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه درست خدا به خاطر امواج بی انتهای خروشان رحمت عام و خاص خودش به ما گفته که این گناه کبیره است، این گناه صغیره است، این گناه کبیره است، این گناه صغیره است، اما اینا در مقایسه با همه. اما اگه گناه ها رو همجور ردیف کنیم نسبت به خدا بسنجیم، ما گناه صغیره نداریم، همه گناه ها گناه کبیره است. چرا؟ برای اینکه گناه معناش چیه؟ گناه معناش مخالفت با مولا، با خدا، مخالفت با خدا. درست این گناه کوچیکه اما مخالفت با خدا. خدا گفته این چای رو کم رنگ بخور، این چای رو پر رنگ بخور، این کره زمین رو طی کن، این موشک رو بفرست کره ماه. مثلا میگم درست اون خیلی بزرگه، اینا این خیلی کوچیکه، اما کی گفته؟ خدا گفته. فرق نمیکنه، امر خدا امر خدا. لذا به یک نظر، یعنی وقتی که گناه را با خود خدا مقایسه میکنیم، هر گناه کوچک مخالفت با خدای لایتناها که هست اسمش احد. قل هو الله احد، خدا احده. مخالفت با خدا مخالفت با موجود لایتناهاست. اون وقت شما ببینید حالا با این طرز، با این دید، با این تفکر، با این بینش آدم گناه کوچیک انجام میده. خدا به من گفته چای رو کم رنگ بخور، این که چیزی نیست. خدا به من گفته که غیبت نکن، این که چیزی نیست. خدا به من گفته موهاتو بپوشون، زینتتو زیورتو خانم بپوشون، این که چیزی نیست. خدا به من گفته نمازت قضا نشه، ترک نشه، بابا اینم که چیزی نیست. خدا به من گفته که روزی سعی کن که ربا نخوری، دروغ نگی، اینم که چیزی نیست. مخالفت با احد، مخالفت با احد، مخالفت با احد، مخالفت با احد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینو برای کی گفتم؟ برای شما بچه ها، برای اینکه شما الان جوان هستید ممکن اینجوری فکر کنید خب ما که الان 18 سالمه، من که 17 سالمه، من که 15 سالمه، من که 20 سالمه، حالا خیلی وقت دارم تا سن بابام توبه کنم، این که چیزی نیست این گناه. نه، از الطاف خدا برای مؤمن اینه که گناه کوچیک هم که مرتکب میشه بلافاصله پشیمون بشه، ندامت داشته باشه، حالت توبه داشته باشه و حالت عنابه. این فکر رو نکنه. اگر خداوند، تو روایات داریم اینو، تو دعاهام داریم، امام سجاد هم در مناجاتش گفته، تو دعاهای مختلف هم داریم، خدایا اگر تو مرا به خاطر یک گناه کوچک در جهنم ابدی وارد کنی حق داری. چرا؟ برای اینکه مخالفت با خدای ابدی، با خدای بی نهایت، مخالفت با بی نهایت، بی نهایت مخالفته. غیر از اینه مخالفت با شمشیر کشیدن در مقابل روی بی نهایت، شمشیرم بی نهایت میکنه چون خیلی بزرگه، کار بزرگی، ولی خدا از نظر ارحم الراحمین و لطفی که به ما داره گفته این گناه کوچیکه، این گناه بزرگه. لذا به جوانان میگم که نگاه به نامحرم، شنیدن موسیقی، استفاده از گناهان کوچک پنهان، دور شدن از خدا، انتخاب دوستان از فیلتر تقوا نگذشته و عبور نکرده، اختلاط دختر و پسر، در حد اولیه ممکنه شما بگید که نه گناهان کوچیکه، اما ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. چون اینا یه چیزاییست که الفو که گفتی تا تای تمتش باید بری، باید بری جلو. بنابراین برای خاطر اینکه همیشه این حالت رو مسلمون باید داشته باشه، این گناه، این گناه با پدرم بعد صحبت کردم، گناه بزرگی، استغفر الله، پدر منو ببخش. چشم افتاد به نامحرم، خیلی گناه بزرگیه. نگاه دوم ادامه دادم، استغفر الله ربی و توبه الله. گول خوردم، نوار گرفتم، نوار گوش کردم، استغفر الله ربی و توبه الله. یه دفعه تعارف تو جمع دوستانمون که سیگار میکشتن یه پوک زدم روشن کردم دادم، استغفر الله ربی و توبه. اینا رو من گفتم، بقیهشم میدونم اما دیگه نمیگم. نبین فیلمو، نبین، دست نده با نامحرم، با تلفن صحبت نکن، در مجلسشون شرکت نکن، دروغ نگو، پشت سر مؤمنین غیبت نکن، توهین به مردم نکن. اینا هم از اون برم خوبی ها جمع میشه. روزی یه مقدار قرآن بخون. اگر من میدونستم که شما آدم های با وفایی هستید، همین شما و خانمایی که بالا هستن، با اتون تعهد شرعی میبستم. همه ی جوانا پیرا، اونایی که قرآن بلدن، روزی حداقل یه حزب قرآن بخونیم، یک چهارم جز، چهار صفحه از قرآن های همین به اصطلاح چاپای عثمان طاهاست. روزی یه حزب، روزی یه بار توسل به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. بر بچه های مشهد نگذرد دو سه روز که حرم نرفته باشند، ولو در حدی که دمه در بیستم بگم السلام علیک یا امین الله فی عرضه. تو نمیدونی این امام رضا برای چی کارا کرده و چی کار میکنه، از دست نده. فکرم نکن تا آخر عمر توفیق داری تو مشهد بمونی، آدم نمیدونه آیندهش چی. بزرگانی داشتیم از علما و از تجار و از کاسبها که اینها یک عمر 70 سال 80 سال در مشهد بودن، هیچ روزی حرمشون ترک نشد. وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که موقعی که حال سختی بودن، یه مرتبه همه حضار دیدن که پاشد در حال قشوه بوده، کما بوده، یهو به هوش آمده، چشمشو دوخته به یه گوشه خانه، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. معلوم شد که امام رضا اومده عیادتش، اومده دیدنش. چهره امام رضا رو که دیده، سختی سکرات و جان کندن براش آسون شده. اینا رو از دست نده، تعهد کن. بعضی از این بچه ها، جوانای دوستان من که در مشهد هستن و ساکن مشهد هستن، خیلی خوشم میاد، مقیدن هر شب آخر شب ولو 5 دقیقه ولو 10 دقیقه در حد دیگه زیارتم، باریکالله. حالا آدم 50 دفعه میره، یه دفعه کلید میخوره و برق روشن میشه، ولی آدم باید بره تا روشن بشه. آدم 100 دفعه توی مجلس شرکت میکنه، یه دفعهشو جایزه میدن میبره، یادمون نره. و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. عرضی که داشتم اینه که نکند ما جهنم را، آتش را، گناه را، معصیت را کم بشموریم. حالا اگه بخوام از این حرفا بزنم، خیلی نکته ها دارم. حاج خانومه یه عمر چادر چاخچول کرده، یه عمر را سر عقد و عروسی که میشه، میشه بیغیدی بیره. نه نه، چه اشکال داره که حالا یه دفعه یه نواری هم بزن، انشالله خدا میبخشه. عیب نداره حالا تو این فیلمی که از عقد و عروسی و نامزدی برداشته یه موزیک ملایم هم بذاری، بالاخره رسمه، همه چی هم که نمیشه مخالفت کرد. جهنم برای خودش میخره. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. یکی دو تا هم برای شما روایت بخونم ببینید که چه خبر است. در بهار الانوار جلد 8 صفحه 281 و 881
ان صادق ان آبائه ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینا نشون میده که مردم جهان، درسته که خدا ارحم الراحمینه، درسته که ما امید به شفاعت داریم، ولی امید معنا داره و خوفم معنا داره.
شما امید دارید که عید مردم بیان تو خونه شما به شما تبریک بگن؟ بله امید دارید. بله امید دارید. اتاقتون رو مرتب میکنید، مبلا رو آماده میکنید، شیرینی میخرید، میوه میخرید، کارت و چنگال میذارید، برازینه چای رو آماده میذارید تا مهمون اومد، چون امید دارید.
اما منی که از تهران اومدم امید ندارم بیان اینجا دیدن من، لذا شیرینی و میوه آماده نمیکنم. پس امید معنا داره. اگر امید به شفاعت داریم، باید برای شفاعت زمینه آماده کنی، زمینه فراهم کنی،
و الا حساب خدا خیلی دقیقه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ممکن آدم به جهنم بره به خاطر بد اخلاقی با زن بچهش، ممکن آدم جهنم بره به خاطر بی‌ادبی با پدرش، ممکن آدم جهنم بره به خاطر بد رفتار کردن با شریکش، ممکن آدم جهنم بره به خاطر یه اشکالات کوچکی، ولی کوچک میشموره، توبه نمیکنه، بر نمیگرده. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، چرا باید مردم، خودمون حتی اینجوری بگیم، بگیم فلانی خیلی مسلمونه، نماز شبش تک نمیشه، ولی خیلی بد اخلاق. نمیدونم چرا مسلمان ها بد اخلاق، هم مؤمنین بد. چرا باید اینجوری بگن؟ چرا اینجوریه؟ فلانی خیلی اهل زیارت، خیلی اهل خیره، مرتب به فقرا کمک میکنه، به ایتام کمک میکنه، کار خیر انجام میده، ولی دو کلمه نمیشه باش صحبت کرد. چرا باید اینجوری باشه؟ بابا که تو که مؤمنی، مؤمن بودن و ایمان ابعاد داره، ابعاد گوناگون داره و جهات مختلف داره. همه جهاتشو باید داشته باشیم. رسول خدا فرمود اربعتون الله اکبر یعذون اهل النار علی ما بهم من العذاب. چهار گروه و دسته هستن، با اینکه جهنمیان، بقیه هم جهنمیان، اینا جهنمی ها را اذیت میکنن. عذاب اینا طوریست که اهل جهنمی که تو جهنمن از عذاب اینها در اذیتن. کیان؟ یسقون من الحمیم فی الجحیم. حمیم اون چرک و خون داغ سوزاننده که اینا مرتب وقتی تشنه میشن فرشتگان مأمور جهنم به اینا از اینا میدن. یونادون بالویل و صبور، مرتب فریاد میزنن وای، صبور یعنی هلاک، وای هلاک شدیم، وای سوختیم، وای هلاک شدیم. اینا موجب اذیت بقیه اهل جهنم هستن. کیان اینا؟ یقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال حال اولئ الاربعه قد آذونا علی ما بنا من العزا. اینا چشونه ما را اینقدر اذیت میکنن؟ کیان اینا؟ فرجل معلق فی تابوت من جمر. تابوت از سنگ افروخته است، آتش افروخته است. یه مردی آویزون شده از تابوتی، کسانی از تابوت افروخته شده. این یک. حالا کارشون چیه؟ میاد میگه باید. و رجلون یجر رو امعاؤه یا امعاؤه، کسی که امعا و احشاش ریخته بیرون با خودش میکشه، میسوزه و میکشه، تمام درونش ریخته بیرون، میسوزه و میکشه. و رجل یفیل فوه قیحا و دما. یه مردی هم از همین جوری که راه میره از دهانش چرک و خون میریزه، مثل سیل جریان داره. یفیل فوه، فوه یعنی دهانش، قیحا و دما، اینم ستا. و رجل یأکل لحمه. یه مردی هم از همین جوری که راه میره هی تن خودشو میخوره، گوشتای تن خودشو میخوره. اعاذنا الله. خدایا به حق کرامت امام رضا علیه السلام و به حق پهلوی شکسته فاطمه ما را از این گناهان دور بدار. فقیل لصاحب تاغوت، پیغمبر می فرماید گفته می شود به اونی که تو تابوت آویزونه، ما بال الابعد، ابعد یعنی بیچاره، اونی که دورتر از کرامت خداست و رضوان خداست، ما بال الابعد قد ازانا آزانا علی ما بنامن الازا. این چشه این بدبخت که اینقدر خودش ناراحته، اهل جهنم هم ناراحت کرده. فیقول ان الابعد لا یبالی این اصاب البول من جسده. میگه اینی که آویزون از تابوت آتش نسبت به بول و احتراز از نجاست به بول اهمیت نداره، به بدنش بخوره، به لباسش بخوره، به سرش بخوره، به دستش بخوره، احتراز از نجاست بول نداره، ترشح بکنه، ایستاده دستشویی بره، نشسته باشه، آب بکشه. خیلی عجیبه، آدم فکر میکنه خیلی این کوچیکه، این روایت از پیغمبره و روایتش خیلی محکمه. این اولی. ثم یقال للذی یسیل فوه قیحاً و دما، اینی که از دهنش مرتب چرک و خون میاد، ما بال الابعد قد آزانا علی ما بنامن الازا، این بدبخت چشه که اینقدر ما رو اذیت میکنه. فیقول ان الابعد کان یحاکی فینظر الی کل کلمت خبیثه فیسندها و یحاکی بها. این بدبخت اینجوریه، گفتارهای ناجور، کلمات مستحجن، سخنان بد، سخنان ناباب از اون و این میشنوه، پخش میکنه، از این به اون میگه، از اون به اون میگه، فکاهی های مخرب به عنوان نمیدونم شب نوح ربی، سخنان خراب کننده، جوکهای مستحجن، داستانهای محرک، اینایی که سخنانی میگن که دیگران رو به گناه میندازن، این در واقع از دهنش چرک و خون میاد، اونجا هم از دهنش چرک و خون میاد. خیلی آقایون مراقب باشین، همه چیز در اعتدال و در صحتش خوبه، همه چیز سلامتش خوبه، قرار نیست که به خاطر دل خوش کردن حضرت زهرا علیها السلام صدها جوان رو ما از تقوای درونی ببریم اون طرف، یه فکاهی هایی رو بگیم که یک سال بچرخه این فکاهی های مخرب و خراب کننده، به خاطر اینکه فکر میکنیم که دل حضرت زهرا رو خوشحال میکنیم. ثم یقال للذی کان یأکل لحمه، اونی که گوشت تنش رو میخوره چشه، ما بال الابعد قد آزانا علی ما بنا من الازا، چشه این. فیقول ان الابعد کان یأکل لحوم الناس، این گوشت بدن مردم رو میخوره، برای اینکه پشتر مردم وقتی حرف میزنه، جلو روی مردم وقتی با مردم حرف میزنه، گویا که گوشت تن مردم رو میجبه. کان یأکل لحوم الناس، چطور گوشت مردم رو میخوره؟ بالغیبه و یمشی بالنمیمه، غیبت میکند و سخنچینی میکند دنبال مردم. کی میتونه اینجا غیبت را تعریف کنه؟ میگه که آقا غیبت آن است که ما میگیم غیبت، غیبت اونه که یه چیزی که معلوم نیست من بگم. نه خیر، این معنای غیبت نیست. معنایی که فقها برای غیبت کردن یکیش این هست که گفتن کشف ما ستره الله، اما اینم گفتم بیشتر در تعریف غیبت اینو گفتم، ذکر المؤمن بما یسوعه، یعنی آدم یه جوری اسم مؤمن رو ببره که اگه خودش بشنوه ناراحت میشه. ذکر المؤمن بما یسوعه، یعنی نام مؤمن رو یه جوری آدم ببره که ناراحتش میکنه. حالا این غیبت یا نه؟ و شما ببینید که روزی چقدر ما غیبت میکنیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم در این حل به اصطلاح ادامه این روایت، و اون اینه که بسیاری از گناهان غیر از این که خودشون گناهن، غیر از این که خودشون معصیتن، باعث میشن چه کارهای خیر ما رو بپوشونن. خیلی عجیبه. نکنه ما غیبت مؤمنی رو میکنیم که در روایات باب غیبت داره، مؤمن غیبت میکند، بعد در روز قیامت نامه عملشو به دستش میدن، میبینه که 5 دفعه حج واجب رفته، 10 دفعه حج عمره رفته، اینا هیچ خبری از حجا نیست، همه دیلیت شده. کجاست اینا؟ این حجا کو؟ بیمارستان من ساختم، مسجد ساختم، چقدر ایتام کمک کرد، اینا کو؟ خدا اینا کو؟ فرشتگانت مثل این که اینجا توطئه کردن، ننوشتن اینا رو، خیانت کردن. خدای من کلی کربلا رفتم زیارت خوندم، اینا نیست. بعد یه نفر دیگه که این کارا رو نکرده تو نامه اعمالش میبینه که 4 تا زیارت کربلا، 5 تا مکه نوشته شده. خدای من که مکه اینا روایت داره ها، من که مکه نرفتم، من که کربلا نرفتم، من اصلا پول نداشتم خودم بخورم، چطور به حساب من نوشته بیمارستان ساخته؟ بله، اون شخصی که این کارهای خیر رو کرده، پشت سر تو غیبت کرده، از تو استحلال نکرده، کارهای خیر او اومده در نامه اعمال تو، از اون پاک شده، دیلیت شده. خیلی عجیبه. بسیاری از گناهان هست غیر از این که خودش گناهه، خودش معصیته، اطاعات ما را طاعات ما را میپوشونه. من توصیه میکنم اول به خودم، یعنی این گفتارها برای خودم هم موعظه میشه، خدا میدونه، بعد به شما برادران، به شما خواهران. ما خیلی گناه میکنیم، ما خیلی پا از وظیفمون تجاوز میکنیم، ما خیلی زبانمون بی کنترله، ما خیلی چشممون بی کنترله، ما قضاوت هامون خیلی بده، ما لقمه هامون خیلی خرابه، ما داد و ستدمون خیلی بده. اینجا دیگه خودمون هستیم، نه اینجا مسیحی داریم، نه یهودی داریم، نه خارجی داریم، خودمون یه مش دوستانی هستیم، نشستیم اینجا صحبت میکنیم در این شب زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام و در کنار مرقد مطهر امام رؤوف. فرصت خیلی خوبی است. من به تهرونیا، به شهرستانیایی که برای زیارت اومدن، بریم با امام رضا تصفیه حساب کنیم. خوب جایی هستی، خوب کسی، عذر ما را میپذیره، خیلی کریمه، کریم من اولاد الکرام. ما اومدیم خدمت امام رضا و فتو علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. ای امام رضا، ما وفود بر تو هستیم، اومدیم به شما پناه آوردیم با دست خالی بدون زاد و توشه. واقعا این دقت ها خیلی هست. شما نگاه کنین در نامه، هر کسی در نامه اعمال خودش، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودشه، هر که کل نفس کلون علا نفسهی و کل انسانن علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. شاید کمی اون بریم بر خوندم. هر کسی بر جان خودش بصیر. من خیلی قیافه خوبی درست کردم، خیلی ظاهر و صلاح هستم، اما درون خرابم و خودم میدونم و خدای خودم. لذا میبینیم که امیر المومنین با اون مقام در دعای ندبه میگه ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. امام سجاد علیه السلام اینو بخونید، این مناجات تائبین را در کنار ذریح امام رضا همین امشب و فردا، رفقای تهرونی، رفقای شهرستانی که برای زیارت اومدن بخونن، شما مشهدیان بخونید این مناجات توبه کنندگان را. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللن تباعد من کلباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فأحیهی به توبت من که یا عملی و یا سؤلی و یا غایت منای و رجایی. بعد میگه که انت الذی فتحت علی عباد که بابن سمیته توبه، یه دری رو باز کردی، خودت اسمشو گذاشته توبه، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. خدایا با اینکه تو این در رو باز کردی، من غافل از وارد شدن این باب باز هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه.